ثابت هست با صحبتهایی که آقای زنگنه و آقای عمادی کردن، یعنی با صحبت که قبلا آقای فتاپور داشتن، من در واقع مبنای صحبتم رو این قرار میدم که ما چه شناختی از اقتصاد ایران داریم و در واقع اگر بخواهیم اقتصاد ایران رو توصیف کنیم با این ترم‌های اقتصادی که توی کتاب‌های اقتصادی هست، در کدام ترم شجا بگیره؟ مثلا آیا یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری هست؟ یک نظام اقتصادی مثلا سوسیالیستی هست؟ یا یک نظام اقتصادی رقابتی؟ و من فکر می‌کنم که این ترم به هیچ وجه قابل اتباق و اقتصاد ایران نیست. پایه ظهور تاریخ اقتصاد ایران در دوران معاصر، من سه تا ویژگی رو در واقع مختص اقتصاد ایران میدونم و این کاملا ایران رو به لحاظ اقتصادی از کشورهای دیگه متمایز میکنه. این بحثم در واقع بیشتر از این جهت میگم که در واقع ما تا وقتی که نتونیم یه توصیف واقعی از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشیم، وقت در راهبردها و راهنهایی که میدیم در واقع ممکنه که انطباق با این وضعیت نداشته باشه و طبعا باید دنبال راهنها و راهبردهایی بود که انطباق با این وضعیت داشته باشیم. اولین توصیفی که بکنم هنوز دارم گوشم توافق دارن این که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی هست، یعنی از زمانی که به هر حال نفت در ایران کشف و استخراج شد و درآمد نفت کم کم وارد اقتصاد ایران شد و شدت گرفت، اقتصاد ایران به شدت وابسته به درآمد نفتی شده. بر پایه مطالعاتی که در واقع انجام شده، یک نوع همبستگی بین درآمدهای نفتی و نرخ رشد اقتصادی و واردات به کشور تقریبا مشاهده میشه. یعنی هر موقع که درآمد نفتی در ایران افزایش پیدا میکرده، نرخ رشد اقتصادی هم به گونه افزایش پیدا میکرده، البته با تأخیر، و به واردات هم افزایش پیدا میکرده و در واقع درآمد اصلی ایران که ارز نفتی بوده به از طریق واردات و یا از طریق بودجه دولت که تبدیل به ریال بوده وارد اقتصاد ایران می‌شده و به خصوص در 5-6 دهه به شدت اقتصاد ایران وابسته به این درآمد بوده و با درآمد نفت قبض و بسط پیدا میکرد و در دورانهایی هم خب تلاش شده که این وابستگی به درآمد نفت رو به گونه ای کاهش بدن یا قطع کنن که عملا چنین اتفاقی نیفتاده. مثلا در دوره آقای خاتمی و در قالب برنامه سوم توسعه و چهارم توسعه با تمهید حساب ذخیره ارزی تلاش شد که ما بتوانیم استفاده دولت از بودجه از درآمد نفت رو محدود کنیم و درآمد اضافی به حساب ذخیره ارزی بره برای در واقع کارهای توسعه‌ای و بخش خصوصی، یعنی حد از بخش خصوصی. ولی خب عملا چنین اتفاقی تقریبا نیفتاد. یه بخش، یعنی یه تحرک خوبی البته ایجاد شده، به خاطر همین اگر دوستان با آمارها مراجعه کنند در سالهای 81, 82, 83 و 84 نرخ رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی تو ایران به دلیل همین پشوانه حساب ارزی افزایش پیدا کرد. کلن نرخ سرمایه گذاری تقریبا به یکی از بالاترین نرخ ها رسید. ولی بعد از 84 که احمدی نژاد اومد به رفع اینکه درآمد نفت هم به شدت افزایش پیدا کرد، اون ماجرای حساب ذخیره فاتحش مخته شد و وارد یک مسیر که در دوران شد گفت که دهه 50 در رژیم شاه پهلوی تجربه شده بود، دوره احمدی نژاد تکرار شد. در اواخر دوره احمدی نژاد برای باز جلوگیری از این وضعیت، این صندوق توسعه ملی در واقع تمهید شد و امروز میشه گفت متاسفانه این صندوق توسعه ملی هم به همون مسیر افتاده که حساب ذخیره ارزی بوده. به هر حال اقتصاد ایران تا زمان ناهازا به شدت وابسته به درآمد نفت هست و البته اگه بخوام بدریز بشیم تو بحث بودجه، بخشی از مالیات ها و حتی درآمدهای گمرکی هم به طور غیر مستقیم به درآمد نفت وابسته است و در واقع میشه که مالیاتی هم که الان گرفته میشه و خب توی این سال ها یک رقم نسبتا خوبی هم هست، بخش قابل توجهش غیر مستقیم وابسته داره به درآمد نفت. دومین میشه که ناشی از همون مشکل اول هست دولتی بودن اقتصاد ایران و این سنگ بناش هم در زمان در واقع رضا شاه گذاشته شده، بعد محمد رضا شاه متأسفانه در جمهوری اسلامی هم تشکیل شده به دلیل اون در واقع مصادره هایی که در اوایل انقلاب شد، ملی شدن بانک ها و در همه سالهای بعد از انقلاب در واقع این ادامه پیدا کرده. از دوره آقای هاشمی که در واقع بحث خصوصی سازی مطرح شد و دولت در واقع تلاش کرد که واگذار کنه، متاسفانه آمارا نشون میده که خیلی این سیاست خصوصی سازی در همه دولت‌های پس از هاشمی هم با اینکه مورد تاکید بوده ولی عملا اتفاق چندانی در اقتصاد نیفتاده و بخش خصوصی به اون صورت نتوانسته رشد کنه و این باگذاری ها بعضا در واقع به جای اینکه خصوصی سازی بکنه اول که باگذار شده به شرکت های شبه دولتی، ثانیا در واقع بخشی هم که به بخش خصوصی نوعی در واقع رانت و اینا دارد که بحث بعدی رو تشمیل. این اقتصاد در واقع نفتی دولتی واقعیتش این هست که منجر به ایجاد به یک بوروکراسی بسیار سنگین و عجیب در کشور شده. بر پایه آمار رسمی که اگر دوستان جزئیات خواستم بعد میتونم خدمتشون به جو صورت جزئی بگم، نزدیک به 4 میلیون نفر در سیستم دیوان سالاری ایران حقوق بگیر داریم و نزدیک به 4.5 میلیون نفر هم در واقع کسونی هستن که اینها مستمر بگیر و حقوق بگیر از صندوق های بازنشستگی هستند که این صندوق های بازنشستگی هم در واقع به طور مستقیم و بعضا غیر مستقیم توسط دولت حمایت بشن. در واقع 8.5 میلیون نفر شاغل و بازنشسته در ایران حقوق بگیر و کمک بگیر مستقیم از دولت هستن که اگر ما در واقع این 8.5 میلیون نفر رو هر خانوار 4 نفر فرض کنیم، نزدیک به 34 میلیون نفر در واقع میشه گفت نامخال دولت هم و البته اگر 6 میلیون نفر کسانی که از کمیته امداد در واقع پول میگیرن و تحت پوشش هستن اضافه کنیم میشه 40 میلیون نفر، یعنی 40 میلیون نفر در ایران به طور مستقیم درآمدشون وابسته به حقوق و مستمری است که دولت بهشون میده. اون 40 میلیون نفر بقیه غیر مستقیم از یارانه هایی که تو اقتصاد توزیع میشه بهره مند میشن. بنابراین یکی از پدیده های در واقع مهمی که میشه گفت که اقتصاد ایران رو کلا زمینگیر کرده و تحرک رو ازش گرفته، این عائله بزرگی هست که دولت به خودش آفزون کرده و اون دیوان سالاری که در واقع هست. به طور در واقع خیلی اشاره بخوام بگم، تقریبا ما نزدیک به 3 میلیون نفر کارمند دولت داریم که اگر اینو با جمعیت 80 میلیونی در نظر بگیریم و مقایسه کنیم مثلا با کشور ژاپن که نزدیک به 150 میلیون نفر جمعیت داره، با 700 میلیون، با 700 هزار کارمند، ببخشید 700 هزار کارمند، وقت متوجه میشیم که چه تفاوت عظیمی اینجا هست. پس ویژگی دوم در اقتصاد ایران این دولتی بودنش است. یک ملاک دیگه برای این که دولتی بودن رو توی اقتصاد ایران بشه اندازه گرفت، نسبت بودجه ریالی دولت به تولید ناخالص به قیمت بازار هست، که اگر دوستان مثلا این بودجه ریالی دولت رو امسال مثلا حدود 1120 هزار تومان هست به تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار سالی گذشته، چون امسال رو تقسیم کنند، متوجه میشن که تقریبا 90% اون رقم رو تشکیل میده. یعنی گردش مالی دولت یک تنهی به تنه تولید ناخالص میزنه. به هر حال این فکر نمی کنم توی کمتر کشوری بشه دیگه همچین اعداد ارقامی رو دید. نکته سوم که به نظر من اقتصاد ایران رو کاملا متمایز میکنه، در واقع برمیگرده به نظام رانتی که در ایران وجود داره. خب برای رانت در واقع دو سه تا تعریف هست. یک تعریفی که در واقع میشه کرد در اقتصاد، در علم اقتصاد، رانت رو درآمد مازادی میدونن که زمان حاصل میشه که منبع، یعنی ماده اولیه خاص، زمین و غیره، با کالا در عرضه ثابت باشه. مفهومش اینه که در واقع تولید یک کالایی با یک نرخی صورت میگیره، با یک هزینه صورت میگیره، اما قیمت اون کالا در بازار با اون نرخ فاصله زیاد داره و این در واقع رانتیست که به وجود میاد. مثلا نفت که یکی از منابع تولیدی اقتصاد ما هست، هزینه تولیدش در واقع تو ایران حدود 5-6 دلار با هزینه حمل و نقل، اگر در نظر بگیریم مثلا قیمت هر بشکه هزینه تولیدش حدود 10 دلار شد، ولی این در بازار حدود الان 55 دلار 60 دلار فروش میره. این تفاوت بین هزینه تولید و عرضه به بازار یه چیز رو مثلا 50 دلار است، حالا 45 دلار. این رانته. حالا این رانت در ایران کلا در اختیار دولت و دولت یکی از کارکردهاش تو ایران شده توزیع رانت. و این توزیع رانت در واقع یکی از مشکل ترین مسائل اقتصادی ایرانه. چرا که این وقتی که در اختیار دولت قرار میگیره، همه افرادی که به گونه ای در واقع تو اقتصاد فعالن سعی میکنن که با دولت ارتباط بگیرن و سهم بیشتری رو از این رانت به خودشون اختصاص بدن. حالا یه دلیل این که مثلا تو ایران همه میخوان برن استخدام دولتی بشن، برای این که فکر میکنن که این استخدام دولتی این امکان رو بهشون میده که از این رانت بهره بگیرن، حالا یا حتی بگیرن حقوق یا در واقع تو سیستم دولتی، چون خودشون موظف رانت میشن میتونن ازش سوء استفاده کنن. و فساد یکی از شاخصه های این اقتصاد رانت، یعنی خود به خود توزیع رانت امکان فساد رو به وجود میاره و این فساد در واقع گسترش میتونه پیدا کنه. خب این در تاریخ معاصر ایران ما ایران رتبه شد 140، یعنی فساد به شدت گسترش پیدا کرد. در دوره شاه ما مشکل قبلش هم داریم. من در واقع یک کتابی میخوندم فکر کنم این ولی دولت آبادیه، اونجا وقتی کودتای سوم اسفند 1392 رو شهر میده دور سنسیا میاد به عنوان دولت، برنامه‌ای که سنسیا داده اگه دوستان برن مطالعه کنن یکی از مهمترین بخشاش بخش مبارزه با فسادش هست و این مبارزه با فساد ناشی از همین فساد رانتی بوده که به هر حال ما بهش گرفتار شدیم. البته خب بحث رانت گسترده تر از این هست، یعنی علاوه بر طول موضوع دادن رانت در واقع هر درآمدی که آدم بتونه بدون تلاش و زحمت به دست بیاره رانته.
یه دقیقه اجازه بدین آقای مزروعی. آقای مزروعی بس این که صدا من تو اتاق کنه دوستان صدا نمیاد. آخر خب میاد، ادامه بدید ببخشید چون کسی ننوشت و ادامه
داشتم بگفتم یک طرف دیگه رابطه اینه که آدم بتونه بدون زحمت و تلاش بهره‌مند بشه از در واقع امکانات. و خب این مثلا کسی که امتیاز انحصاری یک کالای خاص رو برای واردات داشته باشه یا حتی در تولید امتیاز بازار در اختیارش باشه، هم خب یه نوع رانته مثلا و همین باعث شده که مثلا اقتصاد دلالی در ایران خیلی روش کنه یا کسانی که تو زمینه واردات امتیازات انحصاری فعال بشن و در واقع واردات بخش بسیار جذابی داشته باشه. و خب یکی دیگه از مثلا چیزهایی که توی اقتصاد ایران رانت ایجاد میکنه برای آدم ها این در واقع نظام قیمت هاست. مثلا در مورد ارز نظام دو قیمتی یا چند قیمتی رانت میداره، یعنی کسی که بتونه قیمت ارز رو قیمت ارز رو تو بازار مثلا ارز دولتی بگیره و این رو تو بازار عادی بشه یه گپ این وسط هست که این کاملا رانته. و به خاطر همین یکی از بلاهایی که اقتصاد ایران بهش مبتلا است این نظام قیمت‌گذاری است که متاسفانه به رغم همه سیاست‌هایی که این زمینه بوده ناموفقه و یکیش همین بحث نرخ ارز. به هر حال من در واقع میخوام بگم که اقتصاد ایران اگر بخوام توصیفش کنیم شده اقتصاد نفتی دولتی رانتی که این در دل خودش همیشه فساد رو داره و عنوان یک بیماری خرابی در اقتصاد ایران در واقع نهادینه کرده و راه عبور از اقتصاد ایران در واقع مقابله با این سه تا ویژگی هست که وجود داره و طبعا بسیار بسیار کار سختی هست و شاید در واقع اگر بخوام مبنایی و اصولی بهش نگاه کنید بیشتر از نگاه اقتصادون این نهادگرا احتیاج به یک اصلاحات نهادی داره. یعنی ما تا نتوانیم یک اصلاحات نهادی و البته همراهش اصلاحات سیاسی در کشور به وجود بیاد به نظر من خیلی از این کارهایی که در واقع به عنوان اینکه اقتصاد رو پیش ببره انجام میشه به سرانجام نخواهد رسید. خود این بحث اصلاحات نهادی خود یه بحث جداگانه رو میطلبه که طبعا این اصلاحات نهادی در دو سطح باید انجام میگیره، یکی در سطح در واقع حاکمیت که بیشتر هم اصلاحات سیاسی میشه، دیگه که در واقع نظام اداره کشور بایستی کلن از وضعیت کنونی تغییر پیدا کنه در واقع دولت کوچیک بشه، شایسته سالاری بشه و خیلی بحثه. یکی هم در سطح جامعه است، یعنی تا وقتی که ما واقعا یک جامعه مدنی نسازیم، جامعه مدنی قوی نداشته باشیم، این مقابله با این ویژگی های اقتصادی در ایران تقریبا ناممکنه. و خب این یک رفت و برگشتی رو در واقع بین سطح بالا و سطح پایین بایستی به وجود بیاره که بتونن در همسازی با هم از این وضعیت بسیار بسیار ناهنجار اقتصادی کشور رها بشه. من بحثم رو ختم میکنم، اگر دوستان سوالی داشتن.
ممنون آقای مزرعه‌ای. دوستانی که میخوان صحبت بکنن وقت بگیرن تو این فاصله ای که دوستان که میخوان صحبت بکنن، من یکی دو دوست وقت بگیرن که سعی وقت گرفتن بهشون وقت میدیم صحبت کنن. آقای مزرعه‌ای ببینید، شما چون الان بسیم با همین اسکایپ اول شما سوال بکنم، آقای اقی گفتن 4% امسال روشنی میاد پایین، میرسه 4%، پارسال خوب بیشتر هم بوده، ولی چند ما از نظر اقتصادی هیچ گشایشی در تأثیری توی زندگی مردم ندیدیم، بلکه در سال گذشته خطر شد. امسال هم خب حرفای اینه که بدتر میشه. شما صرف نظر از اون راه‌حل‌های عمومی و عام که هم شما هم آقای امادی هم آقای زنگلی بیشتر رو اون عرصه صحبت کردیم، در مشخص یکی دو سال آتی، دو سه سال آتی، شما این بحران اقتصادی که دارید چه شانسایی میبینید که بتونه تضعیف بشه، یا اینکه کلن فکر میکنین این روند اجتناب ناپذیر هر کاری بشه در وضعیت کنونی؟ این ما با تشدید وضعیت اقتصادی سر و کار داریم، یا بخواد بشه چی کار باید بشه که بشه مثلا تأثیر در زندگی و در حرکت مردم داشته باشه؟ چشم، بعدش از شما میتونم دوستان هر کسی هم میخواد سوال بکنه یا صحبت بکنه وقت بگیره. بفرمایید آقای مزرعه‌ای.
بخوام پاسخ بدم، اولش اینه که در واقع تا در کشور در سطح حاکمیت یک اجماع حاصل نشد راجع به وضعیت اقتصادی و بحرانهایی که کشور باش مواجه است، واقعا من هیچ چشم‌اندازی برای اینکه وضعیت اقتصادی پیدا کنه نمی‌بینم. و خب این یک امر کاملا سیاسیه، یعنی به رغم تمام بحثای کارشناسی که توی دولت و بین اقتصاد داره شده و بحران هایی که در واقع 6 تا اول بحرانی که کشور باش مواجه هست مثل بحران بیکاری، صندوق های بازنشستگی، آب، محیط زیست و در واقع بانک ها، خب راجبش هم خیلی بحث شده، ادبیات خیلی زیادی هم تولید شده و به خصوص دولت مشتمده، ولی مشاهده میشه که در واقع اون بخش از حاکمیت که دست اصولگراها هست، اونا به هیچ وجه تا امروز نشون ندادن که در واقع این بحران ها رو به رسمیت بشناسن. یا درست است که بحثه در واقع اقتصادی میکنن، میگن معیشت چیز از بیکاری فلانه، ولی اینا رو بیشتر از دریچه نقد دولت کن با واجهه سیاسی با دولت بطرم. طبعا تا وقتی که در سطح بالای سیاسی، سطح حاکمیت اجماع حاصل نشد، حقیقتا من چشمندازی برای بهبود وضعیت نمیدونم. یعنی الانه فقط در حد ضرورت و در حد اینکه امورات بگذره کشور داره اداره میشه و بیشتر اون من چشم انداز نمیدونم. ما بحث بودجه رو نکردیم که خب بودجه یکی از بحرانی ترین وضعیت رو در واقع داره، حتی مجلس که بودجه رو تصویب کرده به نظر من لایحه دولت رو واقعا آشالاش کرد، یعنی وضعیت رو کاملا بدتر کرده. برای شرط بهبود اقتصادی در کشور ایجاد یک نوع اجماع ملی در سطح حاکمیت برای به رسمیت شناختن بحران هاست و طبعا اون موقع میشه در مورد راهبردهای مواجهه با این بحران ها وارد اقدام شد. سخنرانی اخیر آقای خامنه ای یک علائم رو از اینکه بخشی خیلی از این چیزها رو قبول کرده نشون بده، ولی شاکله کلی سخنرانیش باز همون موازه مثلا راضی به سرمایه گذاری خارجی ایشون حالا هیچ وقت نظر نداده بود، ولی ایشون این دفعه گفت که سرمایه گذاری خارجی خوبه بیاد، من به شرط که مدیریتش دست خودمون باشه. خب